على خير خلقه مع الفجر بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بلية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلنا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. محضر مبارک سروران معظم گفتگو در آیات بینات سوره شریفه مائده می باشد. آیاتی که بازگو شد آیات 69 و بعد از آن است که به سمع مبارک می رسانیم. دیشب اشارتی رفت که در آیه 69 خداوند سبحان چهار گروه رو نام میبرد. ان الذین آمنوا عنوان ویژه به اختصاصی مسلمین و پیروان پیغمبر مکرم اسلام است. الذین آمنوا و الذین هادوا اون کسانی که تهود دارند یعنی یهودیان و صابرین کسانی که صابی هستند. گفتیم که صابی را نوعاً صابئون رو جمع جماعتی ستاره پرستان ایران مثلا دانستن، ستاره پرستان دانستن، اما محققین بران اعتقادند که صابی به پیروان یحیای معمد میگویند، همان گونه که دیشب اشارتی داشتم به امروز هم آثار و بقایای صبی و صبی ها الان باقیست در کشور خود ما ایران هستن که اینها یه گرایش و یه شعبه از یهودیت هم. و نصارا و مسیحیان و پیروان عیسی، این چهار گروه. بعد از ذکر این چهار نام فرمود من آمن بالله، هر کسی که ایمان بیاورد به خدا، والیوم الآخر و به فردا، و عالم باقی و روز قیامت، و عمل صالحا و در بین این دو اعتقاد عمل صالح کند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، غم هیچ چیز نداشته باشد، نه از گذشته نگرانی داشته باشد نه از آینده نگرانی داشته باشد. بازگو شد محضر مبارک عزیزان که خوب این برداشتی که از آیه شریفه می شود چونه باشد. ما این آیه رو می بینیم، مشابه این رو در سوره مبارکه بقره هم می بینیم. دو مرتبه دو جای قرآن این آیه به این مضمون تکرار شده است. آیا می شود از این دعایه این استفاده رو کرد که خب در مجموع کسانی که اون اعتقاد را دارن، یهودیان، مسیحیان، صابیان، مسلمین، ایشان پیامبران و رفیقانن چون دشمنی بیهوده ترسار، اینها رو خداوند سبحان همه تحت عنوان من آمن بالله و یوم الاخر و عمل صالحا مطرح می کنه و تمام اینها در مسیر حق و حقیقت و اهل نجات و سعادت هست، نیاز به دشمنی با یهود است، نه نیاز به معارضه با نصارا است و خلاصه کار نه حوصله درگیری با اینها رو داریم. این آیه رو دلیل بر رسمیت همه این جمع و جماعت می داریم و مطلب رو تمام می کنیم. آیا می شود دین آیه چنین استدلالی کرد و مشابهی این در سوره مبارکه بقره یا نه؟ پیام آیه چیز دیگری است و خداوند مطلب دیگری رو بازگو می کند. همونطور که یه مختصر اشارتی کردم خدمت آیان، این بحث ممکن است به مقامات دیگر کشیده شود، یعنی به مباحث دیگر زنجیرواری متداخلا مربوط کردند، یعنی منجر می شود به اونجا که عقوبت مسلمان چه می شود، عقوبت یهودی چیست، عقوبت مسیحی چیست، آیا جهنم از آن چیست، بهشت از آن چیست. اینها همه تبعاتی است که به دنبال این بحث می آید. بنده از منظری که الان نشستم خدمت آیان صحبت می کنم، یعنی از موضع مفسر ان شاء الله خدمت آیان عزیزان وارد این مقوله بحث میشم. به زیربنای تاریخی این بحث به مبانی فلسفی اجتماعی اون عقاید ماخر جان هینک تطهیر شده اون توسط فضل الرحمن در هند به این مباحث به اون شیوهی که زمینه فلسفی اجتماعی بحث می کشد وارد نمی شدم. اونها مقولات دیگریست. ما از باب همین نگرش قرآنی و تفسیری پاسخ مطلب رو خدمت آیان عزیزان خواهیم داد و بحث رو مطرح میکنیم. آیا ما میتوانیم به این آیات تمسک کنیم و بگوییم یهودیت، مسیحیت، اسلام، صابیان و تمام اینهایی که خلاصه کار هر کبوتر میپرد در زی جانبی این کبوتر جانب بی جانبی، آیا میتوانیم خلاصه درمون خوش کنیم و بگوییم که تمام اینها حسه از حق دارند، همه اینها برخوردار از حقند، همه اینها تحت عنوان من آمن بالله و یوم الاخر هستند، همه اینها در صراط مستقیمند و صراط اینها همه صراطهای مستقیم است. آیا می توانیم دلمون رو به این خوش کنیم و از آیا چنین استنباط و استظهاری داشته باشیم یا نمی توانیم؟ من از کردم بنده به هیچ بعد قضیه ما سوای منظر تفسیری و قرآنی کاری ندارم، هیچ ایرادی هم ندارد وارد اون گود بشیم، اما محفل رو، بحث رو، معدل جمعیت رو و معدل بحث رو خدمتاییان در همین میبینن که ما در این موضعی که نشستیم موضع بحث تفسیر باشد نه چیز دیگری و به ماهس خاص. اون که میبینیم باید بنگریم ببینیم رابطه ادیان الهی چیست. آیا این جماعتی که خداوند اینها رو به این گونه ردیف میکند و در اینجا مطرح میکند و اساسا انبیاء الهی، آیا تفاوت بین مکتب انبیاء وجود دارد یا ندارد؟ که بعد ما اون تفاوت رو را یا رسمیت بدیم یا خط مطلق برش بکشیم. اثبات تفاوت در بین منظر انبیاء الهی که بدون شک مورد قبول است. اینها تلک الرسل قد فضلنا بعضهم علی بعض، خود قرآن هم بازگو میکنه و تفاوت بین ادیان الهی وجود دارد. تفاوت بین ادیان الهی از مسلماتی است که میبینیم وجود دارد. یک جان مشترکی است بین تمام شرایع الهی و تفاوت‌های در بین ادیان وجود دارد. از یه سو شرع لکم من الدین ما و صابه نوحا و الذی اوحینا الیک، خداوند اون شریعتی که مشروعیت دینی که به نوح داده است، به موسی داده است، به ابراهیم داده است، همان را به ختم انبیا داده است. از سوی دیگر می‌بینیم که این ادیان الهی با یکدیگر تفاوت‌ها دارند. هر دین که می‌آید نسبت به دین گذشته یک مراتب تفاوت دارد. سلامات نام بفرما. لا آیا می توانیم بگوییم که نوع این تفاوت ادیان الهی از نوع تفاوت تباینی است؟ یعنی بین اینها این تفاوتشون برخواسته است، مثلا اتضادی است؟ اینها یه تناقض و تباینی با هم در درون دارن؟ هرگز چنین ادعایی نمیتوان کرد. آیا میتوانیم ببینیم که این نگرش انبیاء الهی یا صاحبان این دیانت ها و شریعت ها معرفت شناسی، اینها از نوع معرفت جزئی نگری فیل اندر خانه تاریک بود، ارزه را آورده بودندش، هنود است که زمانی در جای دیگر خدمت عزیزان گفتیم؟ آیا یعنی یهودیان، مسیحیان، مسلمین اینها وارد خانه می شوند؟ وارد خانه این که فضای اون رو تاریکی گرفته است و پیل درون آن است، اون که دستش بر پای پیل زده است استوانه می بیند این حیوان را، اون کسی که گوشش گرفته است باد بزن می بیند، اون کسی که دست بر پشتش نهاده است تخت می بیند. بگوییم این تفاوتی که وجود دارد از این نوع تفاوت است بین ادیان الهی. هر کدام یه حصه ای از فیل دارند، هر کدام بخشی از حقیقت دارند، خب طبعا در کنارش بخش های هم از غیر حقیقت دارند، یه حقی ممزوج به باطل دارند. آیا اینطور است مثلا فرض بفرمایید این تفاوت ها را که بنگریم؟ نه اینطور نیست. تفاوتی که بین ادیان الهی وجود دارد اینها تفاوت طولی است نه تفاوت عرضی. اینها در طول با یکدیگر تفاوت دارند. یعنی تفاوت را اگر بخواهیم باید اون چراغ رو درون اون اتاق روشن کنیم، اون استبل و تاریک نگذاریم. دیدگاه صاحبان ادیان در طول تاریخ به تفاوت مراتب نور با یکدیگر متفاوت است. به اصطلاح تفاوت اینها تفاوت تشکیکی است، مشکک است. یه صاحب شریعت و اهل شریعت مرتبه از نور رو دیدن، گروه دیگر مرتبه بیشتر و فزاینده از نور رو دیدن و گروه دیگر مرتبه فزاینده تر رو دیدن. یه تفاوت طولی تشکیکی ما بین ادیان و انبیاء الهی میبینیم. یعنی به بیان قرآنی و وحیانی بنده خدمت آیان عزیزان عرض میکنم، از لفظ بازی اجتناب میکنم معذرم بارکتون. ببینید در قرآن قضیه این است که هر شریعتی که میآید زمین ساز شریعت بعدی است. مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد. هر شریعتی که میآید مبشر شریعت بعدی است، مسیر را برای پیغمبر بعد مهیا و آماده میکنه. هر پیغمبری که میآید مصدقنده ما بین یده تصدیق میکند اون چه قبل از خودش بوده است، میآورد فزودنی هایی که بازگو میکند. یعنی هر دین مبنا را بر معارف دین قبل، احکام دین قبل میگذارد و اونگاه افزودنی ها دارد و هرم را بالا میآورد تا به اونجا که اون شریعت کامل بیاید. یعنی ماحصل و خلاصه تمام ادیان الهی شرع مقدس اسلام است. اون دستاورد تمام انبیاء اعظام الهی خلاصه می شود در وجود مقدس نبی مکرم اسلام و شریعتی که او می آورد. پیغمبر یه ارتباط این چنینی رو با ادیان قبلی دارن. دستاورد کل انبیاء قبلی همه در روم سینه نبی مکرم اسلام است و پیغمبر خاتم. این رابطه است. لذا می بینیم خداوند سبحان در این دین می گوید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. لذا سخن در این دین سخن کمال است، سخن تکمیل است. اینجا جایی است که خلاصه کار فیض به منزلگه آخر رسید. در اینجا خداوند سبحان سخن آخر رو میگوید و آخرین قافیه و آخرین مصرع و بیت این شعر نبوت رو خاتمیت اون قرار داده است، بازگو فرموده است و مطرح کرده است. تفقینا و اون قافیه که خداوند است در قرآن ختم اون به نام با جلالت نبی مکرم است. این ارتباط بین ادیان الهی وجود دارد و وقتی که میرسد سخن به اسلام دستاورد تمام انبیاست. نکته دوم، رابطه‌ای که بین ادیان الهی وجود دارد در عین این که هر دین زمین ساز دین دیگری است و آیین بعدی را استوار می‌کند و پا بر جا می‌کند، هر آیینی که می‌آید رابطه بین این شرایع با شرایط قبل از خودشون رابطه ناسخ و منسوخ است. یعنی هر شریعتی که می‌آید اعلام موجودیت این شریعت که می شود به شکل رسمی شریعت قبلی ملغاست. صاحب این شریعت امروز که می آید عنوان رسمی امروز رو این صاحب شریعت دارد، نسبت به شریعت قبل یه حالت ناسخیت و منسوخیت ایجاد می کند. اگر ادله برای این باب آیان عزیزان بخواهید و بنگرید در خود قرآن فراوان داریم. اینه که اولا همین بحث دوم رو توجه داشته باشید. من یه قدری همین رو بازش کنم، یه قدری همین رو گسترشش بدم و اشارت به اون نسبیت حق خاص هم داشته باشم خدمت عزیزان. نبی مکرم اسلام بازگو میکنه خطاب به مشرکین، مثلا انا او ایاکم لعلا هدن او فی ظلال مبین. یعنی چه؟ من یا شما یکیمون بر حقی، نمیشه دوتامون بر حق باشیم. نمیشه هم تو حق بگویی هم من حق بگویم. نمیشه تو حسه ی از حق داشته باشی و نسه ی از حق داشته باشم. پیغمبر به مخاطبینش میگوید انا او ایاکم لعلا خودن او فی زلال مبین. خدا یا زلالت است، یا حق است یا ناحقی است. نه حق ممزوجه به باطل، من بخشی از حق و بخشی از حق. این رو پیغمبر میگوید. این نسبت به مشرکین میگیم. میگه مثلا خطاب پیغمبر با مشرکین است. پس اونا رو کنار بگذاریم، بیایم سراغ صاحبان دیانت، بیایم صاحبان شریعت. وقتی که برخورد اسلام رو نگاه میکنیم، برخورد قرآن رو بعد درز میکنم. هیچ اسم روایات و تاریخ هم نمیبریم. وقتی ما نگاه میکنیم در خود متن قرآن، شیوه برخورد آیات قرآن رو با صاحبان شریعت قبل، با یهودیان و مسیحیان که بعد از ظهور اسلام اعلام یهودیت و مسیحیت کردن، اونها که قبل از اسلام بودن درود خدا بر اونها باد، اونها که قبل از قرآن بودن رضوان الهی نصیب اونها باد انشاءالله، اونها در زمان خودشون در شریعت خودشون به حکم و وظیفه عمل کردن، اون ثواب و فضیلتی را هم که باید ببرن در امتثال امر الهی و اقتداء به انبیاء الهی دارن. این بحث تمام است. اما امروز که پرچم اسلام بلند شده است و پیغمبر اومدن دارن صحبت میکنن، قرآن خطاب به یهودیان و مسیحیان و اهل کتاب این میگوید ان آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. اگر اینها ایمان آوردن به مثل اون که شما مسلمین ایمان آورده اید، هدایت یافتن و اگر ایمان نیاوردند هم فی شقاق، هم فی شقاق، اینها در یک شقاق و فاصله و مقابله و تقابل و درگیری با شما مسلمین و قرآن و حقانیت قرآن هستند. تصریح دارد خداوند سبحان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. قرآن نمیاد یهودیت یهودیان جزیره العرب را، مسیحیت مسیحیان جزیره العرب را بعد از آمدن خودش رسمیت بده، بگه خب اصلا خداوند سبحان خودش دلش میخواست اصلا این تکثر حاکم باشد، کثرت حاکم باشد، لذا خداوند کثرت را قرار داده است، خودش هم رسمیت به کثرت داده است. نه، ما میبینیم اینجا رسمیتی نیست. فمازا بعد الحق الا الزلال، پیغمبر به اینها میگوید چیست؟ بعد از حق یا میرسید به حق یا زلالت است. نمیشه حق باشد و حق نباشد، بعد حق باشد، جمع بین این دو نمیشود. یا ایمان میآورید یا اگر ایمان میآوردید زلالت است. حکم به زلالت یهود و نصارا در فرض عدم به ایمان تصریحا در قرآن کریم میبینیم وجود دارد. وقتی که خداوند سبحان سخن میگوید از یهودیان، اساسا اینه که از باری تعالی در قرآن بحث جزیه اینها رو مطرح میکنند. حتی یؤت الجزیه الید و هم صابرون، جزیه از دست اینها گرفته بشه و حالی که یک خاری هم به اینها داده شود. این که نص سریع قرآن است. چرا؟ اگر اینها حقانیت دارند، یهودیان در عصر اسلام رسمیت دارند در عصر اسلام، و چرا پس باید از اینها جزیه گرفته بشه و تحقیرشون بکنند؟ چرا باید اجازه ندن اینها ارتفاع خانشون از مسلمان بالاتر باشد؟ چرا این حق ندارن در اعیاد لباس نوتری از مسلمانان بپوشند و جامعه نو برتن کنند و آراسته باشند به اون شیره که مسلمان آراسته است، مثلا کمی که در آداب وجود دارند؟ حالا خود قرآن رو بگید، میبینیم که خداوند سبحان ماجراهای مفصلی رو مطرح میکند. وقتی که مطرح میشه در قرآن و لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، یعنی چه؟ لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، خداوند عداوت رو بین یهود و بین اسلام داره چه میکنه؟ رسمیت میده. این میشه آیا معناش مثلا تکثر باشه؟ میشه حقانیت یهود و نصارا باشه؟ مسلمانان و مسیحیان با هم حقن، دارن با هم میجنگن. خب پس چی دارن میجنگن دین اگر حقن هر دوشون؟ چه جنگی وجود دارد بین این؟ نکنه حکایت آن باشد که برگردانیم بحث را به اونجا که بگوییم برهام حکایت آن است که خلاصه کار از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان، حکایت آن باشد که بگوییم خلاصه کار، چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن داشتی. اگر حکایت این باشد صلح کل صوفیه باشد، بله. اگر بحث این باشد که مذهب صوفی ز مذهبها جداست، بحر صوفی مذهب و مکتب خداست، یعنی ما به هم بریزیم عنوان اسلام و یهودیت و همه رو دور بپاشیم، همه رو کناری بگذاریم، بگوییم ما صوفی صفه صفاییم، بی خود ز خودیم و با خداییم، اون بحثیست. بسمی تعالی، اگر کسی اهل این میدان است برم دنبال کارش. اون که قرآن میگوید این نیست، اون که در آیات شریفه قرآن اثبات می شود این معنا نیست. عزیزان، ما در قرآن می دونیم خداوند آیات کثیری رو در ابتدا سوره مبارکه 8 توفیق سخن گفتن بود، مظهر مبارکتون هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب، اونجا بازگو می کند لاول الحشر، خداوند تخریب یخربون بیوتهم بایدیهم بعید المؤمنین فاشبروا یا اول الابصار. اساسا بنگرید پیغمبر مکرم اسلام اگر میخواستن رسمیت به یهودیت و مسیحیت بعد از نزول قرآن بدن، چرا پیغمبر با یهودی ها جنگیدن؟ اگر یهودیان بعد از اسلام رسمیت دارن، به اینها خلاصه یه حق متکثری هستن که یکیش دست اوناست یکیش دست ماست، و چرا پیغمبر با هم میجنگد؟ خیبر رفتن پیغمبر برای چیست؟ بیرون راندن یهودیان از مدینه چه معنا داره که پیغمبر این کار رو انجام میده؟ چرا این کار پیغمبر کرد؟ چی سزاوارتر از یهودیان و مسیحیان که پیغمبر با اینها این برخورد کرد؟ دیگران به جای خود دارن، مشرکین به جای خود دارن. خب ما میبینیم تاریخ گواهان است، آیات بینات قرآن شریف نشانه آن هست و خلاصه کار گواه بر این مطلب است که ظاهر امر بعد از نزول قرآن ما دیگه حقانیت و رسمیتی به مذاهب قبل نمیتوانیم بدهیم، مگر ما تمام این آیات قرآن رو زیر پا بگذاریم یا به میل خودمون چه بکنیم؟ تفسیر کنیم. هیچ چاره دیگری نداره. ما مگر خلاصه کار، اگر عزیزان مسیحیان این کار رو کردن، قضیه‌ای که مسیحیان روی آوری به این اصل داشتن حکایت رنسانس بود، وقایع بعد از رنسانس بود، آشتی بین کلیسا و عالمان علوم تجربی به معنای سانسون بود. اینا مجبور بودن توجیهاتی داشته باشن، تطهیر کنن پاری از مسائل را. هم شما حق میگویید، هم ما حق میگوییم. عالمان کلیسا برای اینکه بتوانند با این جمع جماعت به سوی برحال برنند و با هم سر یه سفره بنشینند، اختلافاتشون به کناری بگذارند، مجبور بودن که این بحثی رو مطرح کنند. ما در اسلام نیاز به این مباحث نداریم. آیات قرآن تصریح در این معنا دارند. مشخص است صراط ما چیست، صراط مستقیم ما چیست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، خداوند سبحان صراط مستقیم خودش رو در قرآن مطرح کرده است. ان هذا صراط مستقیم، این یک راه، راه مستقیم من است. از این راه بروید به هدایت میرسید و الا نمیرسید. این صراط کدام صراط است؟ اهدنا الصراط المستقیم. خداوند بازگو کرده است، صراط هم مشخص شده است در خود قرآن. صراط مستقیم بارها تعریف شده است و مشخص و معین و بازگو. و در این حال میبینیم وقتی که بحث نزول قرآن مطرح میشود، حضرت باری تعالی مطرح میکند بالحق انزلنا و بالحق نزل. این قرآن 100% با حق اومده است. اگر این قرآن 100% با حق اومده است، بعد قرآن بازگو میکند چه برد کلمتون تخرج من افواههم، چه اباطیلی را میگویند این یهودیان و مسیحیان، چه دروغها میگویند این یهودیان و مسیحیان. خدا غیر حقانیت اونها رو قرآن با حقانیت خودش ثابت میکند و مطرح میکند. و یه آیه دیگه خدمت آیان، انصاف قضیه با خود حضرات و سروران گرامی باد. بنگرید ببینید از این آیه شما چه میفهمید. آیا از این آیه ما میفهمیم که بگوییم خلاصه کار همه بر حقانیت، همه رو ما میتوانیم رسمیت بدیم، ببینیم چاره ای نداریم که بپذیریم که همه بر حقن؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این میشه تکثرگرایی. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خداوند فرستادش رسولش را به هدایت و دین حق. پس میشه در کنار دین حق دین چی وجود دارد؟ دین باطل وجود دارد. نگفت ادیان الحق، اینا ادیان حق نیستن، دین حق. و دین الحق لیظهره علی دین کله، بناس یه دین بر بقیه ادیان غلبه داشته باشد. اگر بحث غلبه یک دین بر بقیه ادیان است، اینجا که نمیشه بحث رسمیت دادن به همه ادیان. عنایت فرمودید. خود قرآن و منظر تفسیری به این بحث به هیچ وجه مساعدت با این قضیه ندارد که ما بخواهیم از نوع این آیات شریفه قرآن اثبات این بکنیم که ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى یهود، مسیحیت، صابی، مسلمان همه یکی اند و خلاصه کار اینا هم که ایمان به خدا دارد و عمل صالح دارد اهل نجات است. نه، این آیه به هیچ وجه با این مطالب در قرآن سازگاری ندارد. پس مضمون و مرادی که در این کلمه مبارکه و در مثل این خداوند سبحان در جای دیگر در سوره بقره گفته چیز دیگری است. مشخص است مراد این نیست. حالا مطلب چیز عرض می کنم. یه نکته دیگه هم باز در خود آیه شریفه داریم که اثبات این معنا نمی کنه. فرمود من آمن بالله و الیوم الاخر، اون کسی که ایمان بیاورد. این حرفا رو بذارید کنار، این عناوین رو به کنار رو بذارید. هر اون کسی که ایمان به خدا بیاورد و ایمان به یوم آخر بیاورد و عمل صالحا و عمل صالح کند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از شروط عمل صالح اگر بخواهد عمل صالح باشد، اون عمل صالحی رو قرآن میگه که خودش تعریف میکند. عمل صالح با انکار رسالت پیغمبر مکرم اسلام عمل صالح نمیتوند باشد. اگر بخواهد عمل صالح باشد، نمیشه با انکار رسالت پیغمبر خاتم باشد. اگر کسی منکر رسالت نبی خاتم است، چطور میتواند عمل صالح باشد؟ این سازگاری با تعریف عمل صالح در خود قرآن ندارد. اگر ما از بیرون و ماسوای قرآن میخوایم بحث کنیم، بحثی نداریم. مجموعه اون که من گفتم فقط صرفا از نگرش تفسیری بود و بحث درون دینی بود به اصطلاح کلامی. ما بحث برون دینی و فلسفه اجتماعی نداشتیم خدمت آیان. از خود متن قرآن کریم که این چیزی هرگز استنباط نمی‌شود و ایمان و عمل صالحی که در اینجا خداوند معرفی می‌کند شرط اون اعتقاد به رسالت نبی مکرم، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و خداوند سبحان. مضمونی که در این آیه شریفه بازگو میکند این است: یهودیان، دلتون به عنوان یهودیت خوش نکنید. عنوان این رو مطرح نکنید که نحن ابناء الله و احباء. شما نگویید ما عزیز دردانه خدا هستیم. خدا عزیز دردانه ندارد. عنوان کسی رو نجات نمیده. مسیحی ها، شما به صرف این که بگویید ما به روح الله متصلیم، ما به مریم قدیسه متصلیم، این موجب نجات شما نخواهد بود. دردی را برای شما درمان نمی کنند. مسلمان ها، شما نگویید ما پیروان پیغمبر خاتمی، نگویید ما امت مرحومه، نگویید ما خلاصه کار گر احمدم شفیع بود روز رست خیز گوی این تن بلاکش من پرگناه باد. بلو اینکه این بیت مال همون غزل زیبای خواجه است که پریشب خدمت آیان است کردن. متاسفانه خواجه هم خلاصه کار دارد این نکترا. گر این گر احمدم مرها شفی بود و دوز رستخیز گوی این تن بناکش من پرگناه بود. نه این جرأت ها رو ما نداریم همچین حرفا بزنیم و همچین سراتا بکنیم. آیه شریفه قرآن میاد مقابل این خط رو میگیرن. نگید که ما پیغمبر داریم و ولی صوف یعطی که رب بکه و ترزا پیغمبر دست ما میگیرد از پل سرات ما رو میپراند. نه این حرفا وجود ندارن. دلتون به این غذایا خوش نکنید. دلتون خوش نکنید که خلاصه کار اگر رگ ما بزنید میگوید یا علی. نه کجا میگوید یا علی. این حرفا وجود ندارن. دلتون خوش نکنید که خلاصه آقا ابوالفضل صلوات الله علیه میآید و حضرت سید شهدا حضرت صدیقه طاهره ما اگر هر کی هستیم هر کی هستیم اینا ما را شفاعت میکنن. دلمون به اینها. نه اینها نیست. فرمود من آمن بالله والیوم الاخر. ملاک ایمان به خداوند سبحان، ملاک اعتقاد به عالم باقی و عمل صالح. خود این بزرگان به ذوات مقدسه، خود صدیقه طاهره، خود وجود مقدس عباس بن علی. بنگرید صفتی که این بزرگوار چیست، چه صفتی دارد. مگر شما همیشه هم فقط شبهای تاسوعا بود براتون بگن السلام علی العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. صفت این مرد چیست؟ به عنوان عبد صالح خدا معرفی میشه. میشه عبد صالح دلش با انسان ناصالح بسوزه، با انسان ناصالح دوستی برقرار کنند؟ خب نمیشه که. اگر خود این خاندان را هم بنگرید اونها شعارشون همین است. اونها هم به چیز دیگه ما رو دعوت نمی کنند که خدا من دعوت کنند. فرمود من آمن بالله، ایمان به خدا و فردا و عمل صالح. این عناوین رو بذارید. عنوان کسی رو نجات نمیدهد. به صرف این که ملقب باشید به عنوان مسلمان این منجی نیست. به صرف این که شما شیعه بهتون بگن یا سنی به شما بگن دردی بر دلتون درد بر نمیدارن. اینها نیست. اون که وجود دارد آن است که تحت این قالب شما این اسم در شما مسلمان پیدا کند. مسلمان باشید، نه نامتون مسلمان و شناسنامه شما مسلمان باشید. اگر در عصر موسی زندگی میکنید یهودی باشید، نه اینکه عنوانتون یهودیت باشد. به کریم الله پیوسته باشید، چون کریم الله خلاصه کار بگیرید و سور کار را عمل کنید. اگر نامتون مسیحیست عیسی وار عمل کرده باشید، دنبال عیسی حرکت بکنید، عمل صالحی سری رو بشناسید. و الا این اسامی و این نام ها دردی را برای شما درمان نمی کنند. این پیام آیه شریف است. خداوند با این آیه شریف غرورها رو میشکند. و بعد از این هم ببینید آیاتی که بازگو می کنیم خدمت آیان، 4-5 آیه در همین داستاست. خداوند لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. بحث مسیحی ها رو مطرح می کنند، بحث یهودیان رو مطرح می کنند. و اینه که شما میگوید ما آزادی، خلاصه کار ما ابناء الله، این ارتباط این چنینی با خدا داریم، اینها اهل کتابن، آزادن. به این امیون جزیره العرب، اینها نادانن، بی سوادن، اینها راه به جایی نمیبرن. این حرفا رو به کنار بگذارید. اون چه وجود دارد در اینجا ایمان، عمل صالح، چیز دیگری نیست. پس پیام آیه شریفه این است. اگر دیدید کسی و در جایی از این آیه شریفه میخواهد برای رسمیت دادن به یهودیت، رسمیت دادن به مسیحیت، رسمیت دادن به اسلام در این عصر در کنار هم استفاده کند، این بحث به هیچ وجه با مزاج قرآن کریم و مباحث تفسیری در کلام خداوند سازگاری ندارد. العهدتا علی الراوی، هر کس گفته است خودش برن اثبات کند. بحث از قرآن استفاده نمیشود، به اثبات قرآنی ندارد. اما یه سوال اینجا وجود داشت در بحث که عده‌ای هم اگر آمده اند به این قضیه و مسئله پرداختن، این نکته براشون توجه محل توجه بوده است، مدار بحث بوده است، که اگر ما اومدیم و گفتیم خلاصه بعد از اسلام فقط مسلمین هم که اهل نجات هم، و مسلمان هم که میبینیم همشون خیلی به قول ما سلاله نیستن. مسلمان هم که 1,300,000,000 مسلمان میگیم، باز شیعه شون یه طرف، سنی شون یه طرف، باز کدام اهل نجات هست، کدام اهل عذاب هست. باز اگر حالا یک قلم اهل سنت رو بیختیم به کناری و بعد آمدیم گفتیم شیعه در بین شیعه هم که نگاهی میکنیم میگیم آقا کو شیعه که سلمان باشد، کو شیعه ابوذر باشد، و بعد سرمون پایین بفکنیم ببینیم که تعداد یک معدودی دورمون بیشتر نمونده است، همه رو یک کلاس کامیون کردیم گفتیم در اون جهنم. این کجا با رحمت خدا من سازگار است؟ این کجا میسازد با موازین الهی؟ این بحث بوده است و این درد دل بوده است که باز موجب شده عده‌ای به این نکته مثلا از خودمانی ها گرایش نشان دادن و خواستن گونه این حالت تصحیح حق رو در بعضی ها داشته باشن. خب این جواب دارن، ما نیاز نداریم برای تصحیح اون بحث به چنین قضایای متوسل شیم مانند مسیحی ها، ما جواب داریم بحث داریم. اون چه در اینجا وجود داره دار است عزیزان که خداوند سبحان ما کننا و معذبین حتی نبعثن رسولا، خداوند تا حجت رو بر هیچ انسانی تمام نکند او را عذاب نمی کند. این مسلم است. اساسا وقتی ما کفر رو تقسیم می کنیم ما دو نوع کفر داریم، اون کفری که جایگاه او دوزخ است، اون کفری که انا اعتدنا للکافرین، خدا مهیا کرده است برای کافر سلاسل را، اغلال را، سعیر را، کفر جهودی است عزیزان. یعنی این که حق را بشناسد بعد با حق چه بکنه؟ مقابله کنه. این میشه کفر جهودی. یعنی خدایا میدانم حق میگویم و مقابل نیستم، یعنی دانستم حجت بر من تمام اما دوست میدارم به هر دلیلی نپذیرم حق را، این میشه کفر جهودی. جایگاه این کفر جهودی هیچ اختلافی هم نیست، بهش مسلم جهیم الهی است، جهنم الهی است، عذاب خداوندگاری است. اما اگر کفر برخواسته از جهل است، اما اگر کفر برخواسته از عدم تأمین دلیل است، اگر کفر برخواسته از عدم اتمام حجت بر فرد است، چی گفته است اینجا جهنم است؟ مگر ما بحث مستضعفین در قرآن چیست؟ و آخرین مرجون لامر الله چیست؟ چه کسانی هستند که فردای قیامت اینها منتظر فرمان خدا هستند که خدا با اونها چه عمل کنه؟ و همین جماعت هم. ما دلیلی نداریم. اگر یه مسیحی در مسیحیت خودش دارد درست عمل میکنه، به فرمان عیسی مسیح دارد درست عمل میکنه، هیچ حجتی هم براش تمام نشده است که اسلامی وجود دارد، شرع خاتمی وجود دارد، حقیقت اسلام این است، برتر از مسیحیت است، دین خاتم است، حقانیت در این دین وجود دارد، هیچ چیز براش اثبات نشده است. این آقا دارد در دین خودش و در آیین خودش با اون قداست خودش زندگی میکنه. حالا بعد از عمل خداوند بده یک راست بگیرد تو جهنم، ما چه دلیلی به این معنا داریم؟ ما از اینجا میتونیم بحث رو درست کنیم. نیازی ندارد که رسمیت بدیم. ما میگوییم چون اتمام، اگر میگیم این آقا هم اهل جهنم الهی مثلا نیست، نه این که بر حق پس بنابراین اهل جهنم نیست، این دارد در همون عالم ذهن خودش عمل میکنند. اتمام حجت برون نشده است، اثبات حجیت خاتمیت برون نشده است، و خداوند سبحان تا زمانی که حجت به شکل عقلی و شرعی، به شکل عقلی و نقلی بر کسی تمام نشود، اون کس را عذاب نمیکند. حالا این گروه و جماعت، اینا جایگاهی مانند سلمان ابو ذر دارن، اینا از اونها نیستن که به شیعت و کعلا و منابرم نور مبیزتن وجوه هم حولی فالجنه و هم جیرانی. بله اینا نمیرسن به اونجا که چهره های نورانی اینها فردا پیرامون وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین سلامات الله علیه در بهشت بدرخشد و تجلی داشته باشد. درست است، اما به نهاد اینها رو خدا نمیریزد در قرن جهنم. اینها مستوجب عذاب الهی نمیشوند الا اون که یا کفر جهودی باشد یا اون که حجت در اینها تمام باشد. با این قضیه خلاصه کار این بحثش کمونی که گاه از خود ائمه در مورد اهل سنت سوال میشد، در مورد اهل سنت از ائمه سوال میشد که آقا فلان کس، این فلانی عثمانی است، این فلانی چیست، این فلانی چیست. ذوات مقدسه معصوم نمیفهمیدن که اینها اهل دوزخند، اینها اهل چه هستند. این بحث مطرح میشد که آیا اینها مستضعفند یا نه، آیا اینها عناد دارند، آیا اینها لجاج ما خالد میدانند حقانیت ما را به انکار میکنند. حکایت بحث دیشب است، حادثه ابن نعمان فهریز، خب لازم است که سنگ بیاد در سرش بخوره به درک واسه چه، همونطور که دیشب عرض کردم در ادامه ماجرا سهل سائل به عذاب واقع، یا نه اگر نه بحث این نیست، کسیست که اتمام حجت درش نشده است و خلاصه کار به همین شیره دارد مینگهد و استدلالی منطقی و برهانی هم برای اون اقامه نشده است در این جهت. اینجا همان است که خود ائمه فرمودن اینها مستضعفند، اینها مستضعفینند و خداوند میداند که خود با این جماعت چه عمل کند. و نمیتوانیم ما تعیین تکلیف کنیم بگیم آقا اینا همشون یک کنار یک قلم، همشون اهل جهنم و اهل دوزخ، فقط ما هستیم که خلاصه کار دست در دامن هور داریم و دست در جوی بلور داریم. نه، این هر حال خلاصه کار گفتن اون چیز دیگری است و بحث دیگری است. این هم پس قیامتی که در این بحث وجود دارد و موجب میشه جمع و جماعتی این قضیه رو از این زاویه دیدن. قیام آیین شریفه همان است به نظر مبارک عزیزان بازگو شد. خب من به همین مقدار بسنده میکنم، ولی اینکه این بحث بحث دامنه‌داری است. در خلاصه کار همینطور که عرض کردم، یه نگرش و یه رویه این بحث، بحثی است که از کلام و فلسفه دین مسیحیت وارد نوشتار نویسندگان ما شده است، نه در مملکت ما، قبلا در ممالک دیگر اومد، در مصر وارد شد، در هند وارد شد، بعد وارد مملکت ما شد، از آثار قلم دیگران ترجمه کردن آوردن در متون ما. و خلاصه ای کار این یه قضایه، یه طرف یه بحث است و یه طرف قضیه است. و اینا یه مباحث قدیمی تر از این دارد، این یه ریشه های قدیمی تر از مباحث کلام مسیحی دارد که بازگشت اون حتی به همون صلح کلی صوفیه است که خدمت عزیزان بازگو کردم. و که خلاصه ای کار رنگ ها را برداریم، رنگ اسلام و رنگ مسیحیت و رنگ یهودیت، آن که مهم است آن است که خلاصه این دل با حق مرتبط باشد، حالا از هر طریقی و از هر مقامی مرتبط باشد کافی است. اون حکایت رو نقل میکنن که خلاصه کار زمانی بوسعید مهنه در حمام بود، شیخ بوسعید ابوالخیر خلاصه کار گم شد، این سو اون سو زدن شیخ رو پیدا کنن، مریدان دیدن شیخ نیست، آنگاه وارد شدند و این سو اون سو پیدا کردن شیخ برون کلیسا رفته است. شیخ رفته است کلیسا، بعد رفته است کلیسا به موضع کشیش گوش میکنن، خواجه اسلام و شیخ بزرگ صوفیان و خب صاحب طریقت به کجا رفته است؟ رفته است وارد شد بیان برای شیخ، اونجا دستش گذاشته است و روی برحال این میزی چیزی هرچی هست و سرش گذاشته است و داره گوش میکنه به مواعظ کشیش. و این مریدان همه آمدند و کشیش متحیر شد که از یه چیز از این بزرگان به نمایندگی آمد از شاگردان و از جناب شیخ ساعت جناب شیخ که شما چه میکنید اینجا؟ آیا برش اینجا آمدید؟ یه مرتبه شیخ سرش نگاه کرد به این مرید و گفت از اینجا نیز به خدا راهی هست، از اینجا نیز به خدا راهی هست. تا که این جمله رو جناب شیخ گفت، یک مرتبه کشیش گوش داد، گفت چی گفت؟ گفت میگوید از اینجا نیز به خدا راهی هست. زنار برید، زنار رمز به اصطلاح اون فرو رفتن در مسیحیت، نوعا عالمان مسیحی و شریعت مداران مسیحی زنار میبستن. زنار برید گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. حالا این بنوان یه حکایت، چقدر دلمون به این حکایت خوش کنیم، چقدر اینها واقعیت داشته باشد و چی تو این حکایات باشد و اون مشرب صوفیانه در این قضیه چیز دیگری است و اون که خداوند سبحان در قرآن میگوید بحث دیگری است و رویه تفسیری سخن همان است که محضر مبارک عزیزان بازگو شد. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلنا. همونطور که عرض کردم بعد از این آیه برای اثبات به تحقق این بحث که این عناوین رو به کناری بریزید، برید اهل عمل باشید، برید اهل کار باشید، خداوند سبحان اشاراتی به یهودیان و مسیحیان و پاره از ضعفای اینها میکنند. ما گرفتیم میثاق از بنی اسرائیل و در اینها فرستادیم رسولانمان رو. حالا میثاق از بنی اسرائیل رو خداوند چگونه گرفته است؟ آیا این میثاق گرفتن همون میثاقی است که از همه انسان‌ها گرفته است خداوند؟ یعنی همون میثاق عقلانی است، همان میثاق فطری است که خداوند در درون همه انسان‌های میثاق را دارد و حجت از درون بر انسان‌ها در درون فطرت تمام است؟ آیا اینه؟ یا نه مراد میثاق خارجی بیرونی مشخصی است؟ به ذهن می آید و با ارسلنا الیهم رسلنا، اگر ما بخواهیم رسول را خلاصه کار سمبل اتمام و حجت نقلی بدانیم، میثاق میشه اتمام و حجت عقلی که این دو در کنار هم تمام کننده سخن باشد. فرمود ما اخذ کردیم، گرفتیم از بنی اسرائیل و خلاصه کار میثاق عقلی و نقلی را. ارسلنا علیهم رسولا و رسولمون آمد، کل ما جاءهم رسول به ما لا تهوا انفسهم. هر زمانی که رسولی می آید می آمد که مطابق میل اینها نبود عمل کرده این رسول، نمی پسندید دل اینها این رسول را، اونگاه فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، جمعی را تکذیب می کردن و جمعی را می کشتن. من قبل از این که این آیه رو تکمیل خدمت آیان عزیزان شرح بیشتری بدم، از بحث قبل یه نکته رو غفلت کردم، معذرت مارتون بازگو کنم، اینو توجه داشته باشید. با تمام اون مطالبی که بازگو شد به این که خلاصه کار پس از آمدن قرآن و پس از رسالت نبی مکرم اسلام، امروز امیر در میخانه تویتو بحث این است، اما در این حال اصل مدارات در شرع مقدس اسلام و در آیین اسلام جایگاه خودش رو دارد. اصل مدارات در برخورد با یهودیان، در برخورد با مسیحیان، در اونجا که بحث دوستی باشد، در اونجا که عناد و لجاج و دشمنی در کار نباشد. از شواهد این هر آنچه بخواهید در تاریخ فراوان داریم. الغارات می نویسد اون روزی که امیر المومنین علیه السلام دارد میاد مسجد، میاد دیده کسی جنده پوشی و جولیده ای کنار کوچه نشسته است و افتاده است و حال رمقی ندارد. کسی هم اعتراض نمی کند. سوال کردن این کیست؟ گفتن مسیحی است. به خلاصه کار به چنین حال روزی اینجا افتاده است کنار کوچه. امیر المومنین فرمودن این مگر عمرش کجا گذرانده است؟ مگر این عمرش تو همین مملکت نبوده است به تعبیر ما؟ مگر این عمرش رو در همین جامعه نگذرونده است؟ خدمات برای همین مردم نداشته است؟ در همین جامعه‌ای که حال مشترک جمع یهودی بودند و مسیحی بودند و مسلمان مثلا بودند، آیا این مسیحی به عنوان یه شهروند جامعه اسلامی آیا عمرش اینجا نگذرانده است؟ فهمدن سریعا از امروز در دفتر براش حساب باز کنید، از بیت المال به حساب بنده به شهریه بدید که زندگیش بگذرانه. از این صحنه هر چه بخواید در برخورد معصومین با مسیحیان و یهودیان داریم. اصل مدارات وجود دارد، اما این به معنای اون نیست که ما استفاده کنیم از این عمل کرده امیرالمومنین، بگیم علی ابن ابی طالب این مسیحی را به عنوان صاحب حق و حقیقت در عقیده پذیرفت، اونگاه شریعتش داد. نه، این هیچ ربطی به این مقوله ندارد. اون در جای خودش عمل کرده است که پیشوایان دینی دارن تعلیم میکنن به ما، که خلاصه کار اون مدارات و دوستی بین صاحبان ادیان هنگامی که به معارضه و لجاج و عناد نکشد به وجود دارد. اما در این حال حق در جای خود، به تعبیر بیهقی صاحب تاریخ، چه فضل جای خود نشیند، چه حق جای خود نشیند. و این مطالب رو نباید هرگز با یکدیگر خلق کرد و خلاصه اینها رو مشروع به هم کرد. فرمود هر پیغمبری می آمد که اینها لا تهوا انفسهم، لا تهوا از ماده هوا می آید. ما هوایی داریم و شهوتی داریم. المیل الی الشیء لما لا ینبغی، وقتی انسان کشش پیدا می کند به سوی چیزی که شأنش نیست، نباید به این سو کشش پیدا کند. این کشش، کشش منطقی نیست. این رو هوا می گوید. کشش و جذب به سوی چیزی را که لاینبغی است، این رو هوا می گوید. حالا اگر اون شی از مدرکات حسی باشد، اگر از امور خارجیه نوعاً باشد و قابل درک حسی باشد، اون رو شهوت می گوید. مانند شهوت و طعام. شهوت و طعام میگیم اما حبت طعام نمیگیم. شهوت و نساء ممکنه گفته بشه اما حبت نساء گفته نمیشه. هوا نوعاً در موارد و کشش هایی به کار برده میشود که بیشتر جنبه حسی ندارن. مثلا در باب محبت های اونچنانی هوا ناوتی تلفی به قدامی الهوا به اینی و ایاها لمختلفانی. وقتی که خلاصه کار همچون مجنون نشسته از پستوار اون چطور به تعبیر مستقی و خلاصه کار دل می کشد به طرف اون خانه این که می رود، لذا از شطور عوضش برد است، مهار شطور رو دل می کند چون دارد به طرف خانه لیلا می رود. یه وقت بر می گذر این شطور دل از این طرف می رود، به این بر نمی رود. شطور در هوا ایست و اون در هوای دیگه ایست. هوا اون ششی را می گوید که نوعا مدرکاتش حسی نباشد، بیشتر به اون مفاهیم خاص اطلاق می شود. چون خود این ماده از لغت از کجا میاد؟ خود هوا، احوا به یده. وقتی کسی میخواد بیفتد دستش میگیرد زمین، احوا به یده. وقتی شما ایستادید میخواد بیاید بره سجده در نماز، میگن شما هویه لسجود میکنید. هوا احوا لسجود، یعنی سقوط پیدا کرد اومد، اما این سقوط بره سجوده. هوا در جایی به کار برده میشود که سقوط است و سقوط است و سقوط است. لذا میبینیم نام جهنم چیست؟ هاویه است، از ماده هوا می آید. و ما ادراک جهنم هاویه است، هاویه به جهنم گفته میشه، از همین ماده هوا گرفته میشه. فرمود به ما تهوا انفسهم، اینها وقتی که خلاصه کاری پیغمبری می اومدن تعالیم این پیغمبر و خلق و خوی این پیغمبر رو با هوای خودشون می سنجیدن، با کشش هاشون می سنجیدن. آیا این پیغمبر چقدر مطابق دل ما حرف می زند؟ اگر این پیغمبر مطابق میل ما و دل ما حرف می زند، درود بر او. اگر این پیغمبر مطابق میل ما صحبت نمی کند، خلاف میل ما صحبت می کند، نفرین بر او. و خلاصه کار ترتیبش رو می دیم و پیغمبر ستیزی می کنیم. این شعار اینها بود. اگر به مقدار تکذیب می توانستیم پیغمبر را از صحنه بیرون کنیم، هوش می کردیم، دست می کردیم، براش از شهر و بلد بیرونش می کردن، تمام. اگر نه اون مرد میدان بود، این پیغمبر به این حرفا صحنه رو خالی نمی کرد، اونگاه چه می کردن؟ یقتلون و فریقا یخبرون. ما سنت پیغمبر کشی داری که میلمون رو حاکم کنیم. این عمل کردی است که خداوند در امت و در میان بنی اسرائیل مطرح می کند که اینها فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون. حالا البته اینجا بحث ادبی هم وجود دارد که خلاصه کار در آیه شریفه فریقاً کذبوا یعنی گروهی را می کشتن. کذبوا چه فعل فعل ماضی است، گروهی را یقتلون چه فعل فعل مضارع است. این که چرا اونجا ماضی آمده است اینجا مضارع آمده است، خلاصه کار این تغایر ادبی هم وجود دارد که شاید نظر مفسرین بر این باشد که اینم از لطافت‌های ادبی قرآنه، چون در آیه قبلی خلاصه کار بحث در این بود ولاهم یحزنون فعل مضارع بود و به اصطلاح اون فصل آیه و ختم آیه با واقعون بود، در اینجا خداوند سبحان هم باز یقتلون فرمود با واقعون گفت، چون سیاق آیات از جهت وزن و از جهت هیبت آیه مسئول و محفوظ باشد. بدون بالون فرمود اینها چون این اول تندی را دارن و حسبو ان لا تکون فتنتون، اینها میپنداشتن که چون یهودی هستن دردانه خدا هستن و مبتلای به عقوبت نمی شوند، فتنه بر سرشون نمی آید، خداوند اینها رو دیگه آزمونی نمی کند، ابتلایی نمی کند، اگر کاری بکنن گرفتاری بر سرشون نمی آید، به آثار ظلمی که دو سه شب قبل چندین شب قبل عرض کردن مبتلاشون نمی کند که خدا مبتلاشون کرد و گفتیم خدمتتون، اینها چنین فکری را داشتن. لذا چون هیچ خوف الهی نداشتن، چون هیچ احساس خطر نمی کردن، اصلا ببینید این بحث مطرح میشه که میگن زیربنای تمام اختراعات رو در عالم بشری خوف و احتیاج می سازد. یعنی وقتی انسان ها احساس خطر می کنن اونگاه مغزشون کار می کنن چی کار بکنیم که خطر ما وقتی زلزله میاد 14000 کشته می گیرد، بعد میگن آقا بیرید آرشیتکت ها بنشینن، مهندسین، محاسبین، اینا همه بیان دور هم جمع بشن، سمینار تشکیل بدن، باز طرحهای دیگری بیاوریم برای اینکه خانه هایی بسازیم که ضد زلزله باشن. وقتی که آقا فلان بیماری میاد، آقا مثلا فرد حسبه میاد، چی میاد، چی میاد، بعد آقا سیمپوزیم ها شروع میشود، یه لعمایی ها آغاز میشود، عقل ها را عقل ها یاری دهد، عقلا می نشینند با هم منطقی میکنند که راهی برای درمان و مقابله پیش بینی کنیم. وقتی خطر میاد اونگاه ما چه میکنیم؟ تک که میزند ما پاتک رو شروع میکنیم، ما مقابله رو آغاز میکنیم. نوعا خیلی از تبلور استعدادها در ظرف خطر است و در ظرف حاجت است. این حالت وجود دارد. وقتی انسان خطر حس نکند، وقتی انسان حاجت حس نکند، همانجا که هست هست، همانجا که هست هست. ببینید با تشبیه و عرفی اجتماعی میگویم، تنبوی هم باشد به دلیل حال حقیقتیست. خلاصه کار نمیگویم که مثلا هست در بین ما، حالا به هر حال مثلا گاهی خلاصه کار دیدیم بعض از این عزیزان که اینها حالا به گونه تربیت شدن به تعبیر قدیمی ها که اینها رو پر خون خوابیدند و اینها رو رو بمبه این طرف اون طرفشون کردند، و اگر چنین وضعیتی حاکم بود نتیجه اون رو همیشه در طول تاریخ دیدیم. یه ضرب المثل عامیانه بود، من خلاصه خود ضرب المثل رو نمیگم، ضرب المثل نمیگم، همون دورا دورش خودتون میدانید و در ذهن میخوانید. خلاصه کار اونهایی که عزیز دردانه بودند در خانواده متاسفانه اینهای خاری های بعدی در جامعه دیدن. چرا؟ علت همین بود. اینها ندیدند اون جوری که باید ببینند، اینها اون حالت خوف و حالت حاجت در درونشون ایجاد نشود، اون بخش از وجودشون اینها بیشتر به صحنه آمد که خلاصه کار همه چیز آماده است و همه چیز مهیا است و هیچ جای فهم نیست و هیچ جای نگرانی نیست. شما بگرید همین سلاطین کذایی، همین سلاطین غیر خوشنام در همین مملکت خودمون، سلاطین گذشته نگاه کنید، اینا ولیعتشون چیکار می‌کردن؟ این شازده، این شازده، اینا تو حرمسرها بودن، می‌دویدن از این اتاق به اتاق، گرگن به هوا بازی می‌کردن با در حال عزیزان خودشون. اما ولیعتا رو چیکار می‌کردن؟ اجازه می‌دادن ولیعتا این کارو بکنن؟ نه. شما قاجاری رو نگاه کنید، صفویه رو نگاه کنید، اگر خود سلطان در اردبیل بود ولیعهد تبریز رو داره میکرد، اگر سلطان در اصفهان بود ولیعهد تبریز رو داره میکرد، در قاجاریه تبریز پایگاهه، اونم تبریز رو انتخاب میکردن که مقابل کی باشه؟ مقابل هجمه عثمانی ها، مقابل فشار اون طرف، مقابل درگیری های اونچنانی. اینها برای اینکه ولیعهد خودشون خلاصه کار میخواد بیاد براندین و مملکت رو اداره کنه، اینها چنین فکر رو میکردن که این برد اونجا ببیند، سختی رو ببیند، مشکلات رو ببیند و کارورزیده گردد، کسانی میفرستادن همراهش، ندیمانی، کسانی حالا ولو اینکه جفا کردن به امیر بزرگ، کسی چون امیر کبیر، اون بزرگ مرد تاریخ ایران، اما علی کل حال امیر کبیر ها را هم را می فرستادن، عامه هم فرانی ها را هم را می کردن که اینها اونجا هوای ولیعت داشته باشن، این نظر ناس پرورده باشه، این در دامن پریوشان نباشد، این حساب ها را می کردن در کار خودشون که می خواهد خلاصه فقط یه ولیعتی بسازن که مثلا لایق باشد و چنین و چنان باشد. همون در اون ساختار فکری سلطنتی خود چون این فکر وجود داشته است. شما می بینید با هزاران مرتبه فاصله از این مباحث انبیاء الهی رو خدا مگر غیر از این عمل می کنن؟ خود انبیاء می بینید موسی چه بدبختی هایی می کشن، موسی چه گرفتاری ها می بینن، موسی چه درد دلی ها می بینن. شما می بینید عیسی از همون روز اول چی می کشد؟ وجود مقدس خاتمه انبیاء حضرت محمد رو بشه خود این زیر و رو شدن هاست عزیزان که چشم رو باز می کند. وقتی انسان زیر و رو نمیشه در زندگی چشمش چیه؟ بسته است. گوشش بسته است. از اینها کار نمی کشه. وقتی حاجت نمی آید، خطر نمی آید، انسان اون بخش از استعدادش مخفی است. فرمود و حسبوا ان لا تكون فتنه، اینا خیال کردن مشکل براشون پیش نمیاد، فعموا و صموا، چشمشون گوششون کر. چون چنین احساسی را داشتن و احساس خوف و نگرانی داشتن، میگفتن ما که پشتمون به خدا بند است، چی داریم چی داشته باشیم مثل خدا، ما هیچ نگرانی و غمی نداریم، خدا سه کار تا خدا یار است و سلطان بپیچ، مشکلی هم نداریم. لذا طبعا اینها فعموا و صموا، اینها بسر و بصیرت از کار افتاده است، اینها استماع و انصاف از کار افتاده است، هیچ کار نمی کنند، فرو رفتن در این مسائل و پایان امرشون به دینجا می کشد. ثم تاب الله علیهم، خدا بهشون باز فرصت می دهد. ثم تاب الله علیهم، حالا تاب الله علیهم، می دانید خدا توبه کرد در اینها؟ تابه اینجا معنای توبه من الله، توبه از خداوند سبحان به معنای رجوع به رحمت، یعنی خداوند بعد از اون فاصله و تکانی که اینها رو داد باز یه رجوع به رحمتی به اینها داشت، باز رحمت به اینها. اما ثم عموا و صموا کثیر منهم، اما باز خیلی از اینها هشدار پیدا نکردند. والله بصیر بما یعملون، خداوند به اون چه اینها عمل میکنن بصیر و آگاه است. باز هم انصاف الهی را و تعلیم انصاف رو در قرآن به پیروان اسلام میبینید. خداوند باز هم فرمود کثیر من هم، سلام علیکم، فرمود کثیر من هم، نفرمود اینا همشون، خیلی از اینها، اون اقلیت رو خداوند آبرو و حیثیت به احترام اونها رو حفظ میکنن و خرج اونها رو از این جماعت عنود و لجوج از اعتباری تعالی جدا میکنن. در قرآن کل شیئن به حسابه، با یک چوب و با یک عنوان ما نمیرانیم. خود آیه رو که بنگرید میبینید، یعنی خداوند اینجا دارد القا عنوان میکند، همون بحث ان الذین آمنوا و الذین هادوا همون است، یعنی اینها عنوان بنی اسرائیل و عنوان یهود فایده براشون نداشت. وقتی که خراب کردن خیال کردن که اینها فشار الهی برشون وارد نمیشود، عقوبت نمیبینند، چشمشون کور گوششون کر، اما دیدند، خدا بهشون فرصت داد، نفهمیدند، باز بر سرشون آمد. این عناوین کسی رو نجات نمیدهد. باشد انشاءالله ادامه عرایض و سخن رو محضر مبارک عزیزان فردا شب، شب ختم این بیت، این محفل در این بیت محترم، انشاءالله محضر مبارک عزیزان به سمت شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به جلال و جمال خود و تجلیات خود در قرآن بیش از بیش روشن و منور بگرداند. ما رو تابع حق و اهل حق بگردانند. شهامت فضیلت حق رو به همه ما عنایت بفرمایید. یه هر شب محفل به نام صدیقه طاهره و حضرت زهرا مرضیه منور و مزین بوده است و فرصت من هم گذشت و میخواستم در ذهنم بود شمعی از خطبه رو تیکش بکنم، حالا در حد یه خط که فقط نامی برده باشیم و استفاده از مصیبت بکنیم، به گونه ارتباط با بحث داشت که حال ارتباطش بگذاریم. رو رو برگردان وجود مقدس زهرای مرضیه و انصار وسط خود بحث که مرتبه رمت به طرف ها نهول انصار، نگاهش که حضرت زهرا برگردان به گروه انصار که نشسته بودن در مسجد. یا معاشر النقیبه و اعضاء المله، ای بزرگان صاحب قبیله و ای بازوان ملت اسلام و امت اسلام و انصار الاسلام، ما هذه الغنیزه فی حقی، ما هذه الغنیزه فی حقی، این اقماس چیه در حق من؟ چه دلیل داری برای این چشم پوشی که آشکارا ببینی که این چیزی را وسنه وسنه ان ظلامتی؟ چرا خودتون رو به خواب زدید از ظلمی که به من نما میشود؟ وسنه تو سنه چورت خواب، چرا خودتون رو به خواب زدید از ظلمی که من میشود؟ اما کان رسول الله، مگر شما خودتون نشنیدید که رسول خدا فرمود المرعو یو المرعو یحفظ فی ولده؟ احترام و شخصیت هر انسانی پس از مرگ در احترام فرزندان اوست. سرآن ما احدثتون، چه زود این حرفا در شما پیش آمد، چی شد؟ ولکم طاقتون به ما احاول و قوتون، الان شما زور دارید، نیرو دارید، تمام دارید، نه اینکه تمام نداشته باشید. اتقولون ما رسول الله، میگید پیغمبر ما تمام شد، منطقتون این هست در این قضیه؟ اتقولون ما رسول الله، فخطب جلیل استوسع وحیو و استن هزفت خو، خیلی مسئله مهمتر از این هاست که شما میپندارید و شما خلاصه کار یک کار بزرگی در پیش دارید، امر امر بزرگی است. عجب من تاریک میبینم فضای زندگی شما را، و از لمت الارض و غیبت تاریک شده از گویا با نبود پیغمبر مدینه، و کسفت نجوم به مصیبت ستارگان آسمان بگرفته میبینم در این فقدان، و اکلت الامان آرزوها رو مکدر میبینم آرزوهای پیغمبر را، و خشعت الجبال کوها رو سر به زیر آورده میبینم. عبارات بسیار بسیار لطیفی رو صدیقه طاهر سلام الله علیها بازگو میکنند، و حالا سه کار تا اونجا میرسد که اونجا که اعظم تراس و عبی و انتم به مرعا منی و مسمع. آیا میبینی اعظم تراس و عبی؟ اعظم از ماده چی میاد؟ از ماده هضم. هضم یعنی چی؟ خورد کردن، شکستن. آیا میبینی چگونه ما را به بهانه میراث پدر هضم میکنند، خود میکنند، میشکنند؟ و شما نگاه میکنید میبینید، آیا لب باز نمی کنید و سخن نمی کنید؟ دارد چیکار میکنند؟ از ادعای خلیفه نشسته است، اینم نشستن بقیه، دارد با چه شهامتی این یه زن یه بانوی تنها دارد در حضور این جمع و جماعت چگونه تحلیل احساسات عواطف و تحریکات و معقولات میکند و اینها رو برمی انگیزاند؟ چی دارد میگد از درای مسیح؟ این چه قدرتی است؟ این چه شهامتی است؟ اعظم، آیا میبینید من چگونه هضم شدم و خورد شدم در قبال این عمل کرده؟ این همان جمله ایست که شوهر بزرگوارش هم نیز اشاره کردم در اون شب تدفین حضرت زهرای مرضیه، گفت یا رسول الله، ما چیزی نمیگوییم، اما دختر شما آمد ابنت بچن ناظرت و بچ آمد در شما ناظر شد یا رسول الله. شما خودتون سوال کنید از زهرا، ممکن است او به شما نگوید، اما شما از زهرا سوال کنید از اون که اگر به من علی نگفته است به شما بگوید که چگونه او را امت هضم کردند، چگونه شکست در جان و روح او ایجاد شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.